رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و هب لی صدق الهدایه. پروردگارا مرا از موهبت هدایت صادقانه برخوردار فرما. از فرازهای دعای مکارم الاخلاق حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا مرا از موهبت هدایت درست و صادقانه برخوردار فرما که هم خودم هدایت بشوم درست و هم بتوانم هدایت بکنم. این رو در جلسه گذشته عرض کردیم و یه نتیجه گیری بکنیم که این بحث رو ببندیم، بعد انشاءالله بریم سراغ در جلسه آینده اگر که زنده بودیم بریم سراغ فراز بعدی. اون چی که از این دو جلسه‌ای که پیرامون این فراز تقریبا صحبت کردیم این رو به دست ما میده که در مسئله هدایت انسان اول باید خودش مطلبی رو که یا موضوعی را که میخواهد دیگران را به سمت آن موضوع یا مسئله هدایت بکنه باید اول خودش هدایت شده باشه. اگر هدایت نشده باشه نمیتواند دیگران را در اون باب، در اون مسئله، در اون موضوع هدایت بکنه. این تقریبا از محالات این کار. چه کسی میتوانه که در مسئله اخلاقیات، رفتار انسانها، سلوک انسانها، مسائل اخلاقی کلن میتوانه که دیگران رو هدایت بکنه؟ خب هر کسی که بیشتر بر نفس خودش غلبه کرده باشه و مغلوب نفس نشده باشه، مالک هوای خودش بوده باشه، در واقع مملوک هوای نفسش نشه، این شخص میتونه که بهتر و بیشتر هم خودش و هم دیگران رو هدایت بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم و درر الکلم حضرت عبارتی دارن که میفرمایند طوبی لمن غلب نفسه ولم تغلبه و ملک هواه ولم یملکه. حضرت میفرمایند که خیر و امنیت برای کسی هست که بر نفس خودش غلبه بکنه و مغلوب نفس نشود. خیر و امنیت یعنی چی؟ یعنی هر کار خوبی، هر کار نیکی که شما بخوای حساب بکنی و همچنین امنیت، یعنی اگه کسی میخواد از امنیت درونی و بیرونی برخوردار باشه این باید آسایش داشته باشه، از نظر فکری هم آسایش داشته باشه، رها بشه از این مسائل، یعنی فکرش مشغول چیزای بیخودی نباشه، اینو بهش میگن امنیت فکری، آسایش فکری. امنیت بیرونی هم همینطور هست. این میگه این برای کسیه که بر نفس خودش غلبه کنه و مغلوب نفس نشه. اگر انسان بتوانه این کار رو انجام بده، یعنی تابع هوای نفس نشه، مملوک هوای نفس نشه، این یه امنیت و آسایش خوبی برخوردار میشه، از یک امنیت و آسایش خوبی برخوردار میشه. این میتوانه که خیرهای زیادی رو نزد خودش جمع بکنه، یعنی نیکیهای زیادی رو نزد خودش جمع بکنه، میتوانه صاحب خیر بشه، صاحب نیکی بشه. ولی اگر اینطور نباشه، فکرش مشغول باشه، مشغول به چی باشه؟ مشغول به چرت و پرت ها، مشغول به هجویات، مشغول به یه چیزی بی خودی، این دائما چون فکرش مشغول اینا نمیتونه آسایش فکری داشته باشه. و کسی که آسایش فکری نداشته باشه تمرکز نداره، در عبادتش تمرکز نداره. شما ببینید الان همین موبایل ها که اومده که این مردم ببینید چه با من نمیدونم واقعا ما چجور اینجوری شدیم، مردم با سر بعضن به سمت بدبختی میرن. آخه چرا اینجوری شده؟ نه اینکه در گذشتم اینجوری نبودن، در گذشتم همینطور بوده، نه اینکه حالا این فقط موکول به این زمان باشد، نه در گذشته های دور، نه چندان دور و دورتر هم همینطور بوده. یه عده‌ای از مردم چون مغلوب هوای نفس بودن، هوای نفس یعنی دلم میخواهد ها، این دلش میخواد که وسط چار را این همه ماشینا دارن میان میرن، الان ممکنه یک موتوری هم بیاد بهش بزنه، این دلش میخواد که به موبایلش الان نگاه کنه، اگه 10 ثانیه دیگه نگاه کنه الان آسمون پشتک میزنه، زمینم پشتک میزنه، اصلا خلقت باجگونه میشه. ببین این اینجوری میخواد، او دلش میخواد با موتورش بره تا دم در مسجد، موتورش رو توی پیاده روی 2 متری 1 متری پارک بکنه، به گور بابا مردم صلوات، میخوام رد شان میخوام رد نشان، من میخوام رو مسجد الان نماز بخونم. دلش میگه موتورت اینجا پاک کن، دلش میخواد پیاده روی مردم ببنده به اسم امام حسین، دلش میخواد اینجوری باشه، دلش میخواد که گوشه خیابون ایستگاه صلواتی بزنه، لیوان بده مردم شربت بخونن، پرت کنه همه رو گوشه خیابون، گور بابا مأمور شهرداری بره چشمش حالا فلان بره جمع میکنه اینا رو، بعد چیزاش هم شما جمع میکنه همشون شما میرن میخوام شما بیونزی ببین چقدر لیوان یه بار مصرف بود اینجا، کی اینا رو جمع میکنه؟ مأمور بیچاره بدبخت ما 2 میلیون 3 میلیون بهش شهرداری میده به اینا جمع، اینا همه رو هوای نفس. این هوای نفس کارش به اینجا میرسه که اگه من آمدم نشستم با مدرک و مأخذ و منبع موثق گفتم آقا جان این کار غلطه به این دلیل، اون وقت پیامک میده چلا میکنه هر رو میگه خدا لعنتت بکنه، حسابت با کرام الکاتبین باشه و روز قیامت باید جواب بدی که چرا تو داری یه حرفی میزنی که خلاف هوای نفس ماست. نفهمیدی چی شد؟ متوجه نشدی؟ یعنی یه وقتی یه چیزی رو ما تو ذهنمون پرورش میدیم از نشأت گرفته از هوای نفس، انقدر اینو تقویتش میکنیم و بتش میکنیم برای خودمون، قرآن اینو فرموده ولی ما گوش نمیدیم، که اونو شروع میکنیم به پرستش کردن و گوش به حرفو میدیم، ظاهرمون چیز دیگریست، باطنمون دنبال اونه. و اگه کسی اومد گفت بعد یه مدتی آقا این باطن به این دلیل به این دلیل این چیزی که تو داری فکر میکنی خرابه و فاسد هست، به من زنگ میزنه میگه فلانی من رفتم اینا رو گفتم، میگه خدا لعنتش بکنه اینا رو داره به شماها میگه، خدا ازش نگذره، روز قیامت باید جواب خود که اینا رو داره به شماها میگه. بعد به من میگه من چی بگم؟ میگم برو بهش بگو اگر خلاف اینه بیا تو به ما بگو، ما یه دونه سکه تمام بها را آزادی 11-12 میلیون بهت بدیم. این فقط فکرش با همون ذهنیاتی که نشسته هوای نفس براش جور کرده شد. این باید با این موبایلش بازی کنه هر جا که باشه، مجلس امام حسین، مجلس مناجات، مجلس وعظ، مجلس سخنرانی، مجلس دار. شما بهش بگو اگر مینی بدش میاد این مغلوب هوای نفس، اگه بهش گفتی موتورتو چرا تو پیاده رو جلو مسجد پارک می‌کنی مردم نتونن برن نماز بخونن تو می‌خوای بری فقط ناتم بود. این بعدش میاد این مغلوب هوای نفس. اگه بهش گفتی آقا این ایستگاهی که زدی یه گوشه تر بزن راه مردمو نبند، یه وقت مردم گرفتارن فلانم، اگه بعدش میاد این مغلوب هوای نفس. این همونی که افرعیتم من تخذ الهه هواه، یعنی هوای نفس، هوای نفس معبودشه نه خدا، چون خدا یه چیز دیگه فرموده، این یه چیز دیگه داره میگه، یه راه دیگه داره میرسن. بعد اون وقت شما میگید نتیجه این چی میشه؟ نتیجه همینه که شما داری میبینید، نتیجه همینه. ببینید خدا، ما نمیگیم خدا بالا سر ماست، خدا همه جا هست، اما عوامونه میخوایم صحبت کنیم. میخوام بگیم خدا بالا سر ماست، مثلا داره بالای سر همه ماست، مثلا ما خیلی عوامونه ترش هم، ابتدایی ترش هم، بچه گونه ترش هم بگیم خدا بالا سر ما نشسته، مثلا اینجوری بگیم، حرف غلطی ماست مثلا. داریم میگه که آقا من دعا میکنم که خدا یا این مسئول وزیر به درد نمیخوره، ورش دار، خودم هم دارم رو هوای نفسم میرم جلو، بعد پروردگارم داره گوش میکنه، میگه که اینو ورش بدارم. ببین میگه اینو ورش بدارم، تو نمیتونی زندگی بکنی، تو به بد رانندگی کردن عادت کردی، اگه من یه مسئول خوب رانندگی بذارم فردا به تو بگه این خط ویژه است، اینجاست، این خط نمیم چی چیه، اون نمیم چی چیه، از این ور نرو، فقط تو همین لاین خودت باش، بر نمیتابی، نمیتونی زندگی بکنی، لذا امن نخواه که اینو بردارم. شما میگی حالا این حرفی که میزنی از خودت داری میگی، این حرف خود ساخته خودته، مندراریه، اینی که من گفتم مندراریه، اما این کلیات این روایته، روایتش کجاست؟ تو بهار، تو کافی، میزان الحکم، آقای ریشهری اونجا آورد. میگه پروردگار متعال یه نفر رفته در خون پروردگار، همچنین کنه خدایا این ظالمین رو ریششون رو بکن، این ستمکران رو زمین بردار، بدترین مریضی ها رو دارد. ملائکه دعا رو وحشتن بردن پیش خدا، مثلا این دعا، خدای این دعاشه، هر رو داره میگه گریه داره میکنه، دعا رو میکنه، اجابت کنیم، میفهمد نه، این روایت اونجا آورده، میفهمن عرضه میدارن که برای چی پس اینو اجابت نکنیم، میفرماید که اگر من بخواهم دعای او را اجابت کنم، اول باید ریشه خودشو بکنم، چون خودش ستمکار هست، در حق زنش داره ستم میکنه، در حق بچهش داره ستم میکنه، در حق همسایه‌اش داره ستم میکنه، در حق همشهریش داره ستم میکنه، در حق هموطنش داره ستم میکنه، اول باید ریشه خودشو بکنم، این دعا رو من مستجاب نمیکنم، نمیتونم براش مستجاب کنم، چون ابه میره، این به صلاح این چیکار کنیم؟ پروردگارش دعاش بذاریم بمونه، بذاریم بک، تا این وقت زمانی که خودشو اصلاح کنه، از بند هوای نفس آزاد بشه، وگرنه هیچ فایده نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خیر و امنیت برای کسی است که بر نفس خودش غلبه کنه، خیر و امنیت برای همچی کسی، اولین خودشو بونن از امروز صبح بونش بگه آقا امروز من میخوام مثل بچه حضرت آدم علیه السلام زندگی بکنم، این موبایل منه آقا، به من دادن، به من دادن آقا این موبایل من، بسم الله، آقا بله، کی باید از این استفاده بکنم؟ همینجور هی جلو چشم بگیرم دارم تو چهارراه راه میرم، تو خیابون راه میرم، تو بیابون راه میرم، آخه چی داری میبینی این تو؟ اینو برای این اختراع کردن که تو این کار، اینو برای یک وقت یک کسی یک کار ضروری با تو داشت بتونه بهت یک تماسی بگیره بگه آقا کجا هستی، بیا بچت مثلا خدای نکرده اتفاق فلان براش بیفته، بیا ببریمش بیمارستان، اما تو همه جایی نگفتی جلو چشت، تو خیابون و بیابون و سر چهارراه و فلان ماشینا دارن بوق میزنن، تو حالیت نی؟ آخه چی این توی تو داری نگاه میکنی؟ این فایده نداره، درست نمیشه. امروز من میومدم، گفتن اینام دردآوره ها، توی تاکسی نشسته بودم صبح برم یه پزشکی، خیلی حالم ناخوش داشتم میرفتم، گفت آقا شما خیلی داری حرص و جوش میخوری، نخور اینا، ولشون کن این مردم، این مردم هم اینا رو میخوان، اینا هم این مردم خواهی راننده دارم. گفتم شما درست میگی، ولی بالاخره انسان نمیتونه عکس العمل نشته باشه. برگشتم از دکتر، میدم یه خانومی، حالا خودش مانتورو سری سرش فنان، یک دختر بچه 9 سال 10 سال چی اینو بدون حجاب که هیچ، برهنه این بچه رو آورده بیرون، برهنه ها، یعنی فقط یه لباس کوتاهی تا بالای زانو پای این بچه کرده، پای برهنه، دست از کجا تا کجا برهنه، یقه برهنه، هی به ذهن آمدنم به این خانم میگم مادر هر آینی که داری من کاری ندارم با آین تو، تو بخوای ما بهت حرف بزنیم زوی فوش بدی آو شیخ خوابونم فلان اونا بنا، اما این پیامدهای منفی که گریبان این بچه رو خواهد گرفت بعدن، و بعدنش همین فردای این شروع میشه، بعدن پیش هیچ مشاوری دیگه نمیتونی ببریش، هیچ دکتر مغز و اعصاب و روانپزشک و روانشناس اینا نمیتونه برای این کار بکنه. هر چی با خودم که اونجا رفتم اینقدر درد داشتم که هم درد زیادم، همین که عرض به خدمتتون که دیدم شاید بر نتابه بنده خودش بگه حالا اون وسط این چی کار داره با خودش میکنه، چی کار داره با خودش میکنه. خدا رحمت کنه همه مراجع درگذشته رو، علما. یکی از مراجع درگذشته رحمت الله علیه، به دلیل اسمش نمیاد، خدا رحمتش کنه، میفرمود که همه مسائل یه طرف، ما از دست خودمون بریم به کی شکایت بکنیم؟ از دست خودمون، این کاری که خودمون داریم در حق خودمون، به کی بریم شکایت؟ از دست خودمون به کی بریم شکایت بکنیم؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ بعد حضرت فرمود که خیر و امنیت برای کسی است که بر نفس خود غلبه کند و مغلوب نفس نشود، مالک هوای خیشتن باشد و مملوک هوا نگردد. امام صادق علیه السلام هم یه حدیث داره که این بحث رو ببندیم. حضرت فرمود بزرگترین عاملی که موجب دوری بنده از خدا میشه این هست که از خود همت بلند و عالی نشان ندهد، یعنی مگر در دو چیز، یکی در مورد سیر کردن شکمش، فقط اینه که امروز چی بخوره، بهترین غذا رو داشته باشه، چی بخوریم امروز، همش صبح بلند میشه صبحونه چی بخوریم، زور چی نهار بخوریم، شب چی شام بخوریم. دومم چی؟ دومم مسائل شهواتش به این رسیدگی بکنه، دیگه بقیه چیزا هیچ همتی نشه. من باید ببینم که من برای چی به دنیا اومدم، بناس اینجا چی کار بکنم و کجا میخوام بروم، به این فکر نکنه. حضرت فرمود که این بزرگترین آب دوری بنده از خدا میشه، یعنی هی لحظه به لحظه داره از خداوند دور میشه، لحظه به لحظه داره از خدای تعالی دور میشه. این تا اینجا بحث داشته باشید. امشب من یه مطلبی رو بگم راجع به این ایامی که هست، چون ایام حرکت و سیر کاروان اسرا به سمت شام هست و تا روزهای دیگه ای این بزرگواران برسن به شام، یه اتفاقات خیلی جالبی افتاده. من یه قسمتی رو مقدمی رو میگم، بعد براتون اون رو شروع میکنم به گفتن، ببینیم چقدر وقت داریم، وقت اونم خیلی زیاده. یه صلوات فوری و فوتی بفرستین ببینیم. پیغمبر وقتی که به دنیا اومد در 17 ربیع الاول، مادرش پیغمبر رو باردار بود، حضرت آمنه سلام الله علیها. پدر پیغمبر یعنی حضرت عبدالله علیه السلام از دنیا رفت، پیغمبر اصلا پدرش رو ندید، یتیم به دنیا اومد. و پیغمبر وقتی که شد تا 5 سال زیر سایه مادر گرامیش بود و پدر بزرگش او رو پشتیبانی میکرد، حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه، تا 5 سالش شد. 5 سالش که شد پیغمبر اونجا دیدش که مادرش هم از دنیا رفت، یک یتیم کامل شد، نه پدر دارد و نه مادر دارد. بعد یه مدتی حضرت عبدالمطلب هم از دنیا رفت، پدر بزرگش. عموش یعنی برادر حضرت عبدالله جناب ابو طالب سلام الله علیه، او رو برداشت اوورد داخل منزل خودش، پیغمبر رو اوورد داخل منزل خودش، شروع کرد او رو بزرگ کردن. همسر خود حضرت ابو طالب حضرت فاطمه بنت حسن سلام الله علیها هست، او شروع کرد اینجا بزرگش کردن. پیغمبر شد شاید مثلا 8 سالش. دیدش که خب عموش باید خرج خونه رو بده، خرج چیزهای دیگه، اینا هم عیال بار بودن، همه مخارج زندگی رو بده و اینا. پیغمبر رو اومد و کاروانی برمی داشتن، مثل حالا هم نبود که با هواپیما و قطار و واگنای باری و اتوبوس اینا برن که اینا. پیغمبر رو اومدش و برمی داشت اینا رو کاروان را می داختن. چند ماه کاروان توی حرکت بود تا برسه به اون مقصد، از مبدأ که حرکت میکرد برسه به مقصد. این از مکه حرکت میکردن میرفتن شام، یه سری جنسایی رو از اینجا میبردن، یه سری چیزایی رو اونجا میفروختن، یه سری جنس از اونجا بار میزدن، از شام میبردن توی مکه میفروختن. این کار به قول امروزی ها واردات صادرات اینجوری میکردن. حرکت کرد حضرت ابوطالب بره به سمت شام. پیغمبر 8 سالش بود. اومد این رکاب اسب حضرت ابوطالب سلام الله علیه رو گرفت، گفت عمو جان کجا داری میری؟ حضرت فرمود که دارم میرم. حضرت ابوطالب فرمود که دارم میرم عمو جان به سمت شام. جانم چی میخوای؟ گفت من پدر ندارم، مادر ندارم، کسی رو ندارم، منو هم با خودت ببر، من اینجا تنها نذار. حضرت ابوطالب بغلش کرد، بوسیدش، به خیلی به پیغمبر علاقه داشت، خیلی سوارش کرد و گرما شدید ورداش با خودش برد به سمت شام. حالا شام از مکه تا شام، از عراق تا شام هم تقریبا یه مسیر، وقتی که میری در یه مسیر قرار میگیره. یعنی قدیم اینجوری بود که یک، چون هزار و حدود 400 سال پیش رو داریم میگیم دیگه، تازه 600 سال از حضرت مسیح علیه السلام گذشته، اینها هنوز دیر امروزه بهش میگن کلیساها، اینا در بین راه، تو بین راه شام بود. شام کشوری نبود که اسلام واقعی توش نفوذ کرده باشه، چون معاویه ادارش میکرد و اینها، بعد هم که معاویه اداره میکرد، قبلش هم که خب همین مسیحی ها بودن و فلان، الان به همین صورت تقریبا قسمتیش هست. اینه که بعدان معاویه اومد که اصلا اسلام اونجا اصلا فاتحهشو خوند و بدتر از همه چیش کرد. این توی مسیر، این ما بهش میگیم مثل کارانسراها، یا مثلا همین آفتاب مهتاب که شما میری قوم و اینا میبینی تو راه، ها همین رو بهش میگن. اونجا یه دیرای بود، اینا کاروان کرا میافته میرفتن اینجا استراحت میکردن. گو حرکت کردن رفتن اونجا، رفتن و عراق هم که حرکت میکنن، کاروان که حالا حرکت مثلا میکنه تو این زمان بعد از واقعه کربلا، همین مسیر رو از عراق میرن تو مسیر یکی میشن، همین دیرا سر راه هست، حمص و حلب و اینا، تا برسن به خود ما بهش میگیم سوریه امروز مثلا دمشق. میگه که خود حضرت ابوطالب این رو نقل میکنه که میگه من سوار کردم بر یه شتری برادرزادمو، یعنی پیامبر خاتم رو، هنوز 8 سالش، هنوز 32 سال مونده تا بشه 40 سالش مبعوث بشه به پیغمبری. میگه که پیش رو خودم گذاشتمش و بوسیدمش و احترام کردم و دیدم که هر جا که این شتورش داره میره یه ابری بالا سرش حرکت میکنه، سایه بهش میده. میگه که یه جاهایی بود من میدیدم که از آسمون یه یه جایی که ما با میسیم براش میوه میریزن پایین. بعد میگه ما یه جایی میرسیم آب خوش بود، چشمه آب نداشت، تا میمد پایین و اینا میخواستم چشمه میره میرم نگاهی میکردیم بچه 8 ساله، میگه چشمه میجوشید میمد بالا، آب همه میادن استفاده میکردن. بعد میگه که یهو میره به یه درخت خوش، اونجا مثلا همین چیز درخت خوش بود، هیچی آب نبوده، تکیه میداد، میگه درخت سبز میشد، درخت سبز میشد، سایه میداد. بعد میگه همین جور بود، شتورا تو را خسته میشدن، میگه از شتورش پیاده میشد، میره یه دست به این کوهان شتوره میکشید، شتوره جوندار میشد، پا میشد، وا میشد، راه میرفت دوباره مسیر رو میره. میگه رفتیم و رفتیم، رسیدیم به یک صومعه ای، به یک دیری. میگه یک راهبی بود اونجا از نصارا، مسیحی بود، به نام بحیرا. میگفت چندین سال بود که این اصلاً با این قریش که میرفتن شام میمدن خودش از اون پله های دیرش نمیمد پایین. شاگردایی که اونجا داشتن اونا میمدن به اینا غذا میدادن، آب میدادن، میگفتن بیاین تو دیری استراحتی بکنی، یه پولی هم اینا به اینا چی میدادن اونجا. میگه به این صورت بود. میگه تا این که دیدم که ما رفتیم با پیغمبر رفتیم نزدیک اون صومعه، یهو دیدم که اون شاگردای این بهیرا دیدن که این از بالا را افتاد اومد پایین اپله ها. گفتن کجا میره استاد؟ اسقف اعظمشون کجا شامی؟ گفت یک چیزهایی که من از گذشته تو انجیل خوندم و کتابهای خودم خوندم و اینها گذشتگان اساتید ما من گفتن، امروی خبرهایی میخواد اینجا بشه. گفت از دیر اومد بیرون، اومد به استقبال ما، گفتش که شما امرو همه تون بیاین پیش من مهمونی. ما گفتیم که خب شما مگه کاری دارین مثلا فلان؟ هر دفعه که شما نمیمد اینا، گفت امروز من حالا میخوام که خودم اومدم همه تونم بیاین من پیش من نهار بیاین فلان اینا. میگه اینا همه اومدیم رفتیم اونجا نشستیم و همه شروع کرد نگاه کردن دونه بدونه این راهب مسیحی. گفت کسی از شما هست که با شما تو نیامده باشه؟ گفتیم یه پسر 8 ساله است وایساده داره شترها رو میپاد که ما بریم چیکاریم اینا. گفت برید او رو بردارید بیارید. گفت ما رفتیم به اون گفتیم که به پیغمبر اینا گفتن که شما بیا تو. بعضی روایت داره که حضرت نمیان. گفت نه من همینجا واسم شترا میپام. راهب بلندش خودش رفت بیرون، دوباره برگشت تو دیر. گفتیم چی شده؟ گفت چی اومدم من قضا ببرم برای ایشون. گفتیم که چطور شما قضا میاری برای ایشون میاری؟ گفت اون کسیه که سالها دارم دنبالش میگردم، خودشه. گفت یه قضایی برداشت برد اونجا، گفتش که این قضا رو بردم برای شما. گفت این قضا برای من، حضرت فرمود که این قضا برای من حالا 8 سالش. گفت بله. گفت همسفرای منم از همین قضا بهشون میدی؟ گفت نه اونا یه چیز دیگه گفتن خودشون دارن میخوام بخورن اینا، من این قضا رو خودم درست کردم براشون. گفت اجازه میدی از این قضا من به اینام بدم؟ گفت هر جوری که میخواین شما میدتونه. حالا خب راهب داره به این بچه 8 ساله میگه. گفت عمل کن. گفت قابلمه رو برداشت برد اونجا بین اینا گذاشت. همه اینها از این قابلمه خوردن، پیغمبر خورد، بازم قابلمه زیاد اومد، راهب اومد افتاد به دست و پای پیغمبر، به دست و پای این بچه 8 ساله. گفت تو کیستی؟ گفت من متولیم ام ایشون هست. گفت این شما کی هستی؟ گفت من ابو طالب هستم. کیه این بچه هستی؟ گفت عموش هستم. مشخصاتو پرسید. گفتش که اسمت ابو طالب؟ گفت آره. گفت ابو طالب به حق پروردگار مسیح دارم بهت این حرفو میزنم، قسمت دارم میدم که این فرد پیغمبر خاتم هست. تو همه کتابهای ما هم نوشته تمام علائمش در این فرد هست. من از توی دیر داشتم از طبقه دوم نگاه میکردم تا این اومد، من دیدم حوضای ما بعد از این که حواریون اختلاف کرده بودن با هم دیگه، مردم با حواریون زمان حضرت مسیح اینا خوش شده بود، تا الان این تا اومد اینا پر آب شد. درخت دیدم سبز شد، جلو دیر نشسته بود، دیدم سه نوع میوه توی یه درخت داده، دو تاش مال تابسونه، یه میوهش مال زمسونه. و اینا رو دیدم همه رو. این فرد گفت پیغمبر آخر زمان مواظبش باش، اگه برش گردوندی به شر خیلی بپاش. یه عده قسم خوردن از یهودی ها که ایرو بکشنش و ترورش بکنن، نمیخوان این زنه، اونا هم اینو میشناسنش. اینها رو به او گفت. بعد آمد خودش پیش پیغمبر، پیغمبر رو به لات و عزا قسم داد. پیغمبر در غضب شد، گفت من از اینها بدم میاد، به اینها من قسم نده. گفت من خواستم امتحانت بکنم، آخرین نشانه هارم در شما ببینم، درست میگی شما. ولی به خدای یکم گفت حالا درست شد. هر چی سوال داشت از پیغمبر پرسید. بعد افتاد به پاهای این پسر 8 ساله، یعنی پیغمبر خدا، شروع کرد پاها رو بوسید، هی سر پیغمبر رو میبوسید، پاها رو میبوسید، میگفت من غلام شما هستم، در خدمت شما هستم. بعد به ابو طالب یه چیزی گفت، گفتش که ای ابو طالب، این از تو بعدن فردی به وجود میاد، از تو به خود ابو طالب، حالا این راهب داره میگه، گویا یک فردی به وجود میاد که نامش در انجیل ما اون موقع که هنوز انقدر تحریف نشده بود، گویا نامش نوشته شده، خدا از او دو تا فرزند پسر بهش میده که هر دو رو شهید میکنن. او راهبه به این ابو، به حضرت ابو طالب اینو گفت. بعد گفت نام اون در همه کتابهای ما هست و حواست خیلی جمع باشه که این یه همچین کسیه. ذوالقرن، پدر اینها، این دو پسر که شهید میشن، پدرشون ذوالقرنین این امته، اسمش تو کتابهای ما از اصحاب عیسی معروف تره. اینها رو گفت و این رفت و گفت من چند وقتی که بیشتر زنده نیستم و میمیرم، و عرض به خدمتتون که پیغمبر رو اونجا برداشت، حضرت ابو طالب سوارش کرد برد شام، و تو شام چه اتفاقاتی افتاد، چقدر جالب، اونجا هم راهبای دیگه حضرت دیدن، حضرت رو برش کردون برد مدینه. خب این تا اینجای قضیه، این یه راهب بود با پیغمبر این کار رو انجام داد. قافله اسرا را افتادن از عراق به سمت کوفه، از کوفه چند روزی تو زندان بودن، دوباره ابن زیاد ملعون اینها رو حرکت داد به سمت شام. در شام به یکی از همین دیرها رسیدن، دیگه اون راهبه نبود، دقت بکن، اون راهب دیگه دم، یه راهب دیگه بود اونجا تو دیر. میگه که اینها سر بریده ابی عبدالله علیه السلام رو توی صندوق گذاشته بودن، وقتی میخواستن حرکت کنن از صندوق در میمدن، به نیزه میزدن که تو شهرهای همراه که میخوان بروند، این تو شهرها سر بریده جلو باشه و مردم سنگ بزنن و شادی کنن و اینا یک تقربی به ابن زیاد و یزید و ملعون پیدا بکنن. میگه که به یه جایی رسن به نام قنسرین، این خیلی جالبه، اینجا میگه که سر امام رو اینها آوردن سر نیزه دم این دیر، یه دیری بود، یه راهبی از داخل صومعه نگاه کرد، دید یه سر بریده ای رو رو نیزه دارن میارن، سرهایی رو دارن میارن، یه سر بریده هم دارن میارن، و یک نوری از این سر بریده ساطع هست به سمت آسمان. حالا اینو راهب داره میبینه، راهب یه چیزای دیگه هم مشاهده کرد، حالا بنا به وقت ما مقتضی نیست برای شما بگم. آمد رفت تا اینو دید، رفت هرچی پول داشت تو صومعه جمع کرد، شد 10,000 درهم، آمد داد به رئیس اینها، گفت من از شما یه خواهشی دارم. گفت شما میخوای اینجا بمونی استراحت کنی؟ گاره. گفت این سر رو بدید به من، پیش من باشه، من صبح به شما سالم برمیگردونم، اینم 10,000 درهم هم به شما میدم. اینا رفتن یه مشورتی کردن، گفتن کاری نمیخواد بکنم، ما که اینجا هست. سر مبارک رو دادن به راهب، راهب سر رو آورد داخل، 10,000 درهم رو به اینها داد، آورد سر رو گذاشت جلوش راهب، گفت که تاد آمد داخل، با سر آمد داخل، دید داخل اون اتاقی که آمد خود راهب، دید یک هاتفی، یک ندایی داد، گفت خوشا به حال تو و خوشا به حال اون کسی که حرمت این سر را شناخت. راهب سرشو بلند کرد تا این صدا رو شنید، سرشو بلند کرد به سمت آسمان، گفت یا رب، به حق عیسی، به این سر مقدس اجازه بده که با من سخن بگه. میگه یه وقت تا این رو گفت دعاش مستجاب شد، سر مقدس شروع کرد به سخن آمدن، شروع کرد سخن گفتن، لبهای تازیانه خورده، همون لبها شروع کرد به سخن گفتن، گفت ای راهب چه میخواهی؟ راهب گفت اول به من بگو تو کیستی. دقت بکنید اینا خیلی جالبه ها، نتایجی داره. یه وقت سر مقدس فرمود که انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، من پسر خاتم پیغمبرانم. این چراغا هم اگه کمش بکنن چون وقتی دیگه ای نداریم. من فرزند علی مرتضا هستم، من فرزند فاطمه زهرا هستم، انا المقتول به کربلا، من کشته در کربلا هستم، انا المظلوم، من ستم شده ام، منو تنها گیر آوردن، به من ظلم کردن، انا العطشان، من عطشان از دنیا رفتم و شهید شدم. تا این رو گفت انا العطشان سر سکوت کرد، دیگه ساکت شد. این چراغا اینجا رو هم خاموش کن که دیگه. میگه یه وقت تا این رو گفت ساکت شد، یه وقت میگه که راهب اومد سر رو بلند کرد جلوی صورت خودش گرفت، صورتش رو گذاشت به صورت این سر بریده. حالا راهب مسیحیه ها، الله اکبر، ایدا خاک به سر اون کسایی که اینها به اسم مسلمون حق و حرمت این سر رو و این خاندان رو نشناخت. گفت که صورت از صورتت بر نمی دارم تا این که بگویی که شفیع من خواهی بود در روز قیامت. من صورتم، صورتشو چسبون به صورت ابی عبدالله علیه السلام. میگه تا این رو گفت که درخواست کرد که حتما شفیع من بشی در روز قیامت. میگه وقت سر مقدس به سخن در اومد، گفت شرطش این راهب که به دین جدم رسول الله بازگردی. این الان دین دینی نی که مورد قبول خدای تعالی باشه. میگه بلا فاصله راهب گفتش که شهادت این رو گفت، اشهد و الله اله الا الله، شهادت بر یگانگی پروردگار، بر نبوت پیغمبر. میگه تا این رو گفت سر ابی عبدالله علیه السلام به سخن در آمد، گفت حالا شفاعتت را میپذیرم. ای داد بیداد. خدایا ما که الان پیش سر بریده نیستیم که این کاری که راهب کرد ما هم انجام بدیم، که ما که هیچ وقت صورت ماه ابی عبدالله رو ندیدیم، که فرزندش هم که از ما غایب هست. ولی یه کاری که میتونیم بکنیم، میتونیم همین صورت زخم خورده و همین سر بریده‌ای که راهب او رو بغلش کرده آورده پیش خودش، این گونه از او خواسته که شفاعتش رو قبول کنه و شفاعتش رو قبول کرده، ما این سر بریده رو نزد تو بیاریم به عنوان یک آبرو، یک وجیهن اندالله، که تو هم پروردگار رو به حق این سر بریده، به حق این سر بریده، به حق این سر بریده، ما رو در قبر و برزخ و قیامت از شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه اجمعین، محروم مفرمایید. به حق این سر بریده هر چی مریض کرونایی غیر کرونایی، خدای تو این بیمارستان ها منازل جاهای دیگه شفای عاجل عنایت بفرما. به حق این سر بریده همه اموات، همه اموات، مخصوصا مرحوم این عزیزمون که از دنیا رفته، مرحوم نوری که یک جوانی بود بنده خدا، خیلی انسان خوبی بود، از دنیا رفته، دو تا بچه یتیم داره، خیلی خانومش سفارش کرد، بچه کوچیک، بچه ها شبا میگن که کی بابا پس میاد، از ما دلمون برای بابا تنگ شده. به حق حضرت ابا عبدالله حسین همه اموات این عزیز از دست رفته، خدایا همه و همه اینها رو از سایه ببخش و بیامرز. خدایا به حق این سر بریده همه شهدای ما، شهدای جنگ، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب، خدایا همه شون درجاتشون عالی است، متعالی، بفرما و به حق این سر بریده گرفتاری های این مملکت به دست توانای امام زمان خودت حل و فصل بفرما. یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنايا ومن الآخرة إلى بقايا. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
یکی دو بار مهمان امشبی. بسم الله. همه ی گرفتاری ها، مریضی ها، بیچارگی ها، حوائج، همه رو در نظر بگیرید. این یه بار آخرم همه بگن
استغفر الله من کل ذنب و عجوبا. باز شب آمد بدنها خسته شد، خستگان خفتند و درها بسته شد، جز در رز بسته نیست. عشق اگر باشد کسی دل خسته نیست. شبا اون یا الله هر کی یه رای رو برا پروردگارش در نظر گرفته، با پروردگارش خلوت میکنه و مشغول راز و نیاز من و امثال من. باید چی بگیم؟ در دل شب عاشقان پاک باز با خدای خیش در راز و نیاز، با چنین رخشنده گوهرهای شب. من کیم تا نام رب آرم بلب؟ این منم بیدار از هول گناه، کاری که دست من برمیاد فقط اینه میکنم بر آسمان شب نگاهی. این منم، دستات کجاست ها، بلند هست یا نه؟ این منم از راه دور افتاده ای، رایگان عمر خود از جب داده ای. این منم در دست غفلت ها اسیر، ای خدای مهربان دستم بگیر. الهی
بعضی ها هنو دارن یواش میگن ها.
الهی 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 الهی
گرچه من با تاب سر آلوده ام. دستاتو نندازی خسته نشی، باید یه نتیجه بگیری. گرچه من با تاب سر آلوده ام، رخ به درگاه تو آخر سوده ام. آمدم با نالان آمدم، با هزاران بار ازیان آمدم. ایدم ار جبل عقل منم امشب برام نگهدار، اون زمانی که میدونی من خیلی بهش احتیاج دارم. شما هم داری همینو میگی یا نه؟ اون موقع به من برگردون ده مرتبه لای الله السلام عليك يا عباس ابن علي ابن ابي طالب. اگه امسال نمیتونی اربعین بنی ابی لدن، از همین جا دل تو روانه بین الحرمین کن. امشب بریم در خونه قمر بنی هاشم، همه مریضا رو بیار، اموات رو بیار، مرحوم غلام رضای نوری هم فیض ببره، مرحوم همه اموات تازه گذشته ها، منظور و منظور همه فیض ببرن. امشب بریم در خونه قمر بنی هاشم، ما در سر خود عشق تو داریم. عباس جان را بدهم، جان را به ره تو می سپاریم. هرگاه دری به روی ما بسته شود، رو بر در و درگاه تو آریم. عباس 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 جان. السلام علیک یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، یا اخو الحسین قربونت بشم. امشب به حق مادرت حضرت ام البنین گنهکار این جمع و شیعان محبین پدر امیر المومنین باز کن. بی دستات رو درار آقا، اگرچه دستات قلم شده جدا شده، ولی با این دستات خیلی گرار و با کردی. گره کار این کشور هم باز کن، گره کار گرفتاران تو این کشور رو هم خود باز کن. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیم امنا. ها همه میگن یادم مریضا یادت نره، گرفتارا، انبا، تازه دست دفعه ها، عزیز دست داده ها، بچه های یتیم یادت نره، شهدا، حاجتمندا، جوونا، عاقبت به خیر همه. اجملنا امدا بیرونیان بگن یا وجیان امدا اجملنا امدا یا وجیان امدا برای همسایه ها اقوام خیشان اشمالنا انده برا خودتن بگو یا وجیم اشمالنا انده. ها ها برای مهدی صاحب الزمان اجملنا انده برای برادرزادش همه این بار آخرم بلند بگن فرج و ظهورش انده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق قمر بنی هاشم تعجیل در فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی بفرما. رفع موانع خدایا در فرج و ظهورش بفرما. خدایا دعای ما رو هم در حق امام زمان به اجابت برسان. در حق قمر بنی هاشم هرچی معلول مجروح مظلوم شیمیایی مزای اسلام مسلمین منظور و منظوره بیمارستان منازل کرونایی سرطانی خدا روانی عصبی وسواسی شفای عاجل عنایت بفرمار. همه اموات تازه گذشته ها پدر و مادر این جمع منعقی مرحوم غلام رضای نوری خدایا همه و همه عزیز از دست داده ها از این جمع محترم خدا از سایه همه شون با قمر بنی هاشم محشور بفرما. به حق آن حضرت خدایا شهدای ما، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای بهداشت، امنیت، مرزداران عزیزمون خدایا مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدایا خدمتگزاران واقعی این کشور در رأسشون رهبر انقلاب بر تعدادشون بیفزا. خدایا عاقبت کشور، رهبر، عاقبت مردم، عاقبت جوانا، دختر و پسرش خودت ختمه به خیر بفرما. شر اشرار و دشمنان اسرائیل خبیث، انگلیس، آمریکا، آل سعود و وهابیت به خودشون برگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من غنى الفاتحة مع السلامة.